بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب لعان، صفحه 456.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و روایتان ما ارسال الاولا و ضعف سند ثانیه مخالفتان للاصل من حیث انه من حیث ان اللعان شرع بین الزوجین فلا یتعدا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در آخر جلسه گذشته دو روایت ذکر کردیم که این دو روایت محتواش این بود که اگر زوجه از دنیا رفت، به جای اینکه لعان رو زوجه انجام بدهد، یکی از نزدیکان زوجه اون لعان رو انجام بده و وقتی لعان رو از انجام داد، زوجیت از بین میره. و ما نتیجه گرفتیم که اگر با لعان یکی از نزدیکان زوجه زوجیت از بین رفت، دیگه ارثی هم در کار نیست. این حرفی بود که ما آخر جلسه گذشته عرض کردیم. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید این دو روایت مشکلاتی دارند. یکی از مشکلات این دو روایت این است که اینها ضعیف السندند. روایت اول مرسل است، روایت دوم هم به تعبیر ایشون ضعیف السند است. مراد ایشون از ضعیف السند، عرض کنم، اون روایتی است که راویانش برخی و بعضی از اونها، عرض کنم، قابل اعتماد نیستند. چون روایت دوم بعضی از روات زیدی در سندش هستند. روایت اولم که مرسل است افتادگی داره، لذا از جهت سندی این دو روایت قابل استناد نیستن. ثانیاً جدای از ضعف سندی این دو روایت، این روایات مخالف اصل است. از چه جهت مخالف اصله؟ از جهاتی. یک جهت این است که لعان تشریع شده بین زوجین، لذا از زوجه نباید تعدی بکنه. این معنا نداره که غیر از زوج و زوجه که بین اونها رابطه زوجیت برقرار بوده، کس دیگری بیاد به جای یکی از اینها لعان انجام بده. این یک جهت. جهت دوم این است که اساساً لعان وارث، لعان یکی از نزدیکان زوجه، متعذر است، کار ممکنی نیست. چرا؟ علتش این است که اگر مراد از لعان اون وارث مجرد حضور وارثه که بیاد پیش، عرض کنم، زوج بایسته و در اون مجلس حاضر باشه، خب این که لعان نشد. اگر مراد این است که صیغه معهوده از زوجه رو به جای اینکه زوجه بخواند، وارث زوجه اون صیغه رو بخونه، یعنی شهادت بده به کذب مرد، اون غضب رو مطرح بکنه، ایشون میفهمد این هم بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون معمولا وارث قطع بر نفی فعل غیر پیدا نمیکنه. وارث از کجا خبر داره که زوج راست میگه یا دروغ میگه؟ از کجا خبر داره که آیا قذفی که زوج کرده نسبت به زوجه یا نفی ولدی که نسبت به زوجه داشته، آیا این قذف و نفی ولد درست بوده یا درست نبوده؟ اگرم شما بفرمایید که وارث نمیاد بگه آقا این مرد دروغ میگه، میگه من از چیزی خبر ندارم، یعنی صرفا صیغه لعان رو اینجوری بخونه، بگه من نمیدونم که زنا انجام داده این زن یا نه، ایشون میفرماد خب این که باز باعث تغییر صورت لعانه. آخه صورت لعان این نبود، اونی که تو قرآن اومده تو روایات ما اومده یه چیز دیگه است. لذا با این وضعیت دوستان اساساً لعان کردن وارث زوجه به جای زوجه متعذر میشه. اینم جهت دوم. جهت سوم این است که ما میخوایم با لعان وارث چیکار کنیم؟ میخوایم با لعان وارث ارث رو به زوج ندیم. ایشون میفهمد ارث زوج قبل از لعان ثابت شد، الان آیا با لعان یکی از ورثه زوجه این ارث زوج از بین می رود و منتفی می شود یا نمی شود؟ در واقع استصحاب میگه این ارث سر جای خودش باقی است. نهایتا شک کم بکنیم، استصحاب ارث میگه زوج ارث می برد از زوجه، ولذا برای نفی ارث ما نمیتونیم لعان وارث رو بپذیریم. این دوستان سه جهت برای عرض کنم این مخالفت این دو روایت با اصل که ایشون ذکر میکنه. این مطلب اول بحث امروزمون. مطلب بعدیمون دوستان اینه، دقت کنید، مطلب بعدیمون اینه، اگر زوج همراه سه تا شاهد دیگه شهادت بدن به زنای زوجه، اصلا از لعان بیاد بیرون، زوج با سه شاهد دیگر شهادت بدن به زنای زوجه، آیا با چهار شاهدی که یکی از اون چهار تا شاهد کیه؟ خود آقای زوجه، آیا این زنا ثابت میشه که بگیم حد زنا بر زن ثابته؟ یعنی او رو حد میزننش؟ ایشون میفهمد اقرب این است که بله ثابت میشه، یعنی زن حد زنا میخوره، اگر سه نفر شهادت دادن زوجم اضافه شد شد چهار نفر و چهار تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن بر زنای زوجه، این پذیرفته است. فقط یه شرطی داره، اون شرط اینه که شرایط معتبره در شهادت مختل نشه. یعنی تو وضعیتی زوج بیاد شهادت بده که شرایط شهادت دادن رو داشته باشه. البته طبیعی است که اون سه نفر دیگه هم باید شرایط شهادت دادن رو داشته باشن دیگه، یعنی هر کسی میخواد شهادت بده باید شرایط شهادت دادن رو داشته باشه. شرایطی که شهادت رو مختل میکنن چیان؟ من چند مورد چون مثال بزنم براتون. مثلا یکی از شرایطی که مختل میکنه شهادت رو این است که زوج قبل از این که شهادت بده قذف کرده باشه، قبل از این که شهادت بده قذف کرده باشه. اگه اول بیاد بگه این زوجه من زنا انجام داده، بعد سه تا شاهدم بیاره شهادت بدن، خودشم چهارمی بشه، این شهادتش به درد نمیخوره. اگه گفته چرا شهادتش به درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه این شاهد در معرض تهمته. در معرض چه تهمتی است؟ این که میخواد با شهادت دادن حد قصف رو از خودش دفع کنه، یعنی میبینه اگر شهادت نده میخوابونن اجداد ضرب شلاقش میزنن، میگه خوش شهادت بدم که این شلاقه رو نخورن. بله اگر قبلش حد قصف رو انجام نداده باشه هیچ نسبتی نداره، سه نفر اومدن شهادت دادن، اینم اومد نفر چهارم شهادت داد گفت منم دیدم، اینجا زنا ثابت میشه. اما اگر قبلش قذف کرده باشد و الان شهادتش در معرض این تهمت باشد که میخواد حد قذف رو از خودش نفی بکنه، این شهادت پذیرفته نیست، باید شاهد چهارم دیگه بیارن، این شاهد به درد نمیخوره. این مال اینجا فقط نیست، تو کتاب و شهادات دوستان اینا رو طبیعتا خوندید، حالا اگه یادتونم رفته یه بار دیگه برید اونجا مراجعه کنید. شاهد نباید در معرض تهمت باشه، ولذا اگر دو تا شریک یه زمین دارن، این زمین رو فروختن، ها یکیشون بعد با اون فروشنده اختلافی که رفتن پیش قاضی، این شریک نمیتونه اون شریک دوم رو به عنوان شاهد خودش بیاره. چرا؟ چون اینم تو این مال شریکه، در معرض این تهمت قرار دارد که میخواد شهادت بده که عرض کنم مال گیرش بیاد. یعنی با این شهادت در واقع اگر اتفاق بیفته که یه چیزی به جیب این آقا بره، میشه در معرض تهمت. شاهد به هر دلیل نباید در معرض اتهام قرار داشته باشه، اتهامای اینجوری که یک منفعتی داشته باشه براش یا دفع ضرری براش داشته باشه این شهادت. این یک. دومین شرطی که شهادت رو مختل میکنه این است که کلام شهود در شهادت اختلاف داشته باشه. حالا اگر یکی از این چهار تا شاهد گو این خانم توی قم زنا انجام داده، اون یکی جون گفت تو تهران انجام داده، این یکی گفت تو خرداد بود، اون یکی گفت تو تیر ماه بود، اگر کلامشون با هم مختلفه این شهادت مورد پذیرش نیست. یا شهود در مجالس مختلف شهادت بدن، یعنی یکی از شهود امروز بیاد شهادت بده، یکی فردا بیاد شهادت بده، یکی مثلا سه روز پیش شهادت داده، این به درد نمیخوره. میدونید چهار تا شاهدی که باشون زنای یک فردی ثابت میشه باید در یک مجلس همه شهادت بدن، این یکی از شرایط شهادته. بله بله، در یک مجلس رو بعضیا شرط کردن. حالا یک مجلس اگر مثلا اولی اومد رفت بیرون، طبیعتا اون دومی که بیاد مجلس دیگری براش انگار ترتیب داده شده. یکی از چیزایی که مختل میکنه شهادت رو عداوت یکی از شهود با زوجه است. اگر معروف باشه یکی از این چهار تا شاهد دشمنی داشته با زوجه، این روشن باشه که این دشمنی داشته، عرض کنم خدمت شما ایشون میفرماید این پذیرفته نیست و فسق یکی از شهودم باز باعث نپذیرفتن شهادته. علی ای حال نباید این اختلالات در شهود وجود داشته باشه. درست شد؟ حالا اگر شهادت زوج رو پذیرفتیم، اون سه تا شهادت رو هم پذیرفتیم، اختلالی هم وجود نداشت، طبیعتاً عرض کنم زن رو حد زنا میزنن. اما اگر نه، شهادت زوج رو نپذیرفتیم و زنا ثابت نشد، زوج حد قصف میخوره اگر قصفی انجام داده باشه. اگر عرض کنم علاوه خود این شهادت میشه قصف دیگه، اگر شهادت اون سه تا شاهد هم قصف میشن، یعنی اون سه تا هم چون شهادت به زنا دادن بعد نهایتا نتونستن اثباتش کنن، اونا هم حد قصف میخورن. هنوز این بحث دوممون ادامه داره، هنوز ادامهش باقی مونده. اجازه بدید یه مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به عرض کنم بحث بعدی. نگاه کنید، و روایتان مع ارسال الاولا و ضعف سند ثانیه. این دو روایتی که دیروز خوندیم آخر جلسه، ارسال اولی و ضعف سند ثانیه، یه اشکالشه. خب ارسال اولی که توضیح دادم براتون در سند روایت ارسال وجود داره، آخه تو سند روایت اینجوری داره، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان ابی بصیر. خب محمد ابن حسن با ابی بصیر هم دوره و هم زمان نیستن، وسطش سند انگار افتادگی داره، هم عصر نیستن. روایت دوم هم که میگه ضعف سند ثانیه، تو پاورقیتون هم پاورقی 6 توضیح داده که روات این حدیث بعضن زیدی مذهبند، شیعه 12 امامی نیستند، ولذا این دو روایت قابل استناد از حیث سندی نیست. علاوه بر ضعف سندی و ارسال، مخالفتان للعصر، اینا مخالف قاعدن، مخالف اصلن. مخالفت با اصل، مراد اصل عملی اینجا نیست الا اون جهت سوم، یعنی مخالفت اصلش خودش با سه جهت توضیح میده. این دیگه اصل ما یه معنای دیگری غیر از این سه جهت نمیتونیم بکنیم، همین سه جهت که الان داره میاد یواش یواش، اینا عرض کنم همین اصلی هم که اینا ایشون میگه و مخالفت با اصل رو میخواد با اینا ثابت کنه. جهت اولش چیه؟ من حیث ان اللعان شرع بین الزوجین فلا یتعدا. این جهت اوله. اصل اولیه این است که زوجین با هم لعان انجام بدن، لذا از زوجین تعدی نمی کنه لعان. ما هیچ دلیل و نشانه و شاهدی نداریم که غیر زوجین بتوانند به جای زوجین اون لعان رو انجام بدن. این روایت هم که شد ضعیف السند دیگه جدای از اون. جهت دوم و ان لعان الوارث متعذر، اصلا وارث اون اقرباء زوجه نمیتونن به جای زوجه لعان کنن. چرا؟ لانه به خاطر این که شنچنین است، ان اورید مجرد حضورهی، اگر اراده شده مجرد حضور وارث، یعنی بیاد تو مجلس لعان فقط حضور داشته باشه، خب این که فلیس بلعان حقیقی، این که لعان حقیقی نیست. یعنی چی لعان کنه؟ لعان انجام نداده که، فقط حاضر شده. و ان اورید ایقاء السیق المعهوده من الزوجه، اگر بخواد اون چهار تا شهادت و یه دونه غضب رو به همون کیفیتی که زوجه انجام میده این انجام بده، این که فبعیدون، این بعیده یه همچه حرفی رو بخواید بزنید شما. چرا؟ لتعذر القطع من الوارث علی نفی فعل غیرهی غالبا، غالبا انسان نمیتونه قطع پیدا بکنه، وارث نمیتونه قطع پیدا کنه بر نفی فعل غیرش. دوستان نفی فعل غیرش، این فعل زناست، غیرش هم میشه چی؟ زوجه. بر نفی زنای زوجه اون نمیتونه قطع پیدا کنه. شاید زوجه زنا را انجام داده اما به اینا چیزی نگفته، یا ظاهر و صلاح بوده اما باطنن این زنا را مثلا انجام داده، شیطان یه بار گولش زده، نه کجا میدونن، شاید این اتفاق افتاده. ولذا چطور میتونن قسم بخورن خدا رو چهار بار شاهد بگیرن که انه لمن الکاذبین، که این مرد از کاذبینه، نه کجا میدونن که همچه حرفی رو بخوام بزنن. و ایقاعه علی نفی العلم، حالا یه کسی بگه آقا اینا نگن مرد از کاذبینه، بگن چی؟ بگن ما از زنای زوجه خبر نداریم، نفی علم کنن. میگه ایقاع این لعان بر نفی علم تغییر لصورت المنقوله شرعا، اینم که باعث تغییر صورت منقوله لعان است شرعا. اون صورتی که نقل شده شرعا اونو شما تغییرش دادی دیگه، انه لمن الکاذبین نگفتی، آن گفتی لا نعلم، ما نمیدونیم از زنای زوجه خبر نداریم. همه اون چی که عرض کردیم از ان لعان الوارث متعذرون تا اینجا، از ان لعان الوارث متعذرون به بعد، دلیل همون ان لعان الوارث متعذرون بود. این ولعن دوستان دلیل سومه، یکی اون جهت سومه در واقع. ولعن الارث قد استقر بالموت فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد له، که این سومی دوستان استصحابه. میخوایم بگیم قبل از اینکه زوج و اون عرض کنم وارث زوجه بخوان لعان انجام بدن، مگر ارث زوج ثابت نشد؟ این زوجیت ثابت بود دیگه، ارث رو برد. حالا که ارث رو برده، ارث قد استقر بالموت فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد للارث. اون لعان متجددی که بین زوج و وارث زوجه شما میگید میخواد انجام بشه، وجهی نداره که این لعان متجدد بخواد اسقاط کنه این ارث را. ما استصحاب بقای ارث رو داریم و این لعانی که وارث میخواد انجام بده توان سقوط اسقاط اون ارث را ندارد. تمام اون چه که عرض کردیم تتمه بحث دیروزمون و مطلب اول بحث امروزمون بود در واقع. حالا مطلب دوم، ولو کان الزوج احد الاربعه، احد الاربعه، اگر زوج یکی از شهود چارگانه باشه، احد الاربعه الشهود بالزنا، سه تا شاهد دیگه اومدن، زوجم شده یک شاهد، شهادت به زنای زوجه دادن و میخوان زنای زوجه رو ثابت کنن که حد بخوره. ایشون میفرماد فل اقرب حدها، اقرب حدها یعنی شهادت زوج را علیه زوجه به عنوان یکی از شهود اربعه میپذیرن. چرا؟ لان شهادت الزوج مقبولتون علی زوجته، چون فرقی نمیکنه چه زوج علیه زوجه چه یه قریبه علیه این زوجه، هر کی شهادت بده اگر عادل باشه، شرایط شهادت رو داشته باشه، میپذیر. البته الم تختل الشرائط المعتبره، اگر مختل نشده باشد الشرائط المعتبرت فی الشهاده، شرائط معتبر در شهادت اخلال بهش وارد نشده باشه. به خلاف ما اذا سبق الزوج بالقصف، این دوستان یکی از موارد چیه؟ اخلال شرائط. یکی از مواردش که شرائط مختل شده، اونجایی که سبق از زوج بالقصف، یعنی قبل از این که بخواد شهادت بده قصف کرده، میگیم حالا که قصف کردی، الان که داری شهادت میدی، تو در معرض تهمت قرار داری. چه تهمتی؟ تهمت این که شهادت میدی که حد قصف رو از خودت دور کنی، چون اگه شهادت ندی سه تا شاهد که نمیتونه زنا رو ثابت کنه، باید حد قصف بخوری، چون قبلا هم قصف کردی دیگه. فان شهادته ترد لذلک، یعنی شهادت زوج رد میشود به خاطر همین قصفی که انجام داده. این اختلال شرطه و هو من جمله اختلال شرائط. این هو رو بزنید به قصف سابق زوج، قصف سابق زوج خودش از جمله اختلال شرائطه. او اختل غیره من الشرائط، یا نه شرائط دیگر مختل باشه، مثل اختلاف کلام شهود در شهادت. اگر یکشون بگه این زنا قم انجام شد، من تو قم دیدم، یکشون بگه من تو تهران دیدم، اون یکی میگه من تو سمنان دیدم، خب این شهادت رو نمیشه پذیرفت. او ادائهم الشهادت مختلف المجلس، یعنی این شهود چهارگانه شهادت رو در مجالس مختلفی انجام بدن، یکی دیروز، یکی امروز، یکی صبح، یکی بعد ظهر، فایده نداره. باید، چون شرط است که شهادت، همه شهادت ها که میخواد یک امر رو ثابت کنه در مجلس واحد باشه. او عداوت احدهم لها، یا اینکه روشن باشه که یکی از این شهود با اون زنی که علیه او دارن شهادت میدن عداوت و دشمنی داره. مثلا فرض کنید اینا تو یک دادگاه دیگری، عرض کنم خدمت شما، با هم اختلافی داشتن، اونجا دعوا و دعوا کشی شد، حکم داده شد، حتی چه بسا مثلا تو اون دعوای اون یکی رو تهدید کرد، گفت من هر جور باشه یه بلایی سرت میارم. خب این اگر برای قاضی روشنه، دیگه شهادت این دشمن رو نسبت به این زوجه نمیتونه بپذیره. او فسقهی، یعنی فسق احدهم، فسق یکی از شهود باز باعث عرض کنم نپذیرفتن. خلاصه آقا، و غیر ذلک، تمام شرایطی که در کتاب و شهادات گفته شده برای شاهد باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم شهادت اینها را علیه این زن بپذیریم. فانها حین اذن لا تحد لعدم اجتماع شرایط ثبوت الزنا، این زوجه در این هنگام که این شرایط مختل است حد نمیخوره، به خاطر که شرایط ثبوت زنا وجود نداره. و یلائن الزوج، زوج میتونه چه کار کنه؟ لعان انجام بده، حالا که قصف کرده، حالا که شهادت داده، اگه میخواد حد قصف بهش نزنن باید لعان کنه، لإسقاط الحد عنهم بالقصف. و الا یلائن هده، اگر لعان انجام نده حد قصف بهش میزنن. و یحد باقی شهود للفریه، باقی شهودم حد زده میشون به خاطر فریه. فریه دوستان هم خانواده با افتراءه، للفریه یعنی للکذب، للقصف، به خاطر دروغی که گفتن. فریه هم خانواده با افتراءه، یعنی به خاطر این افترایی که زدن، قصفی که انجام دادن، کذبی که انجام دادن، باید حتما اون سه تا شاهد دیگه هم حد بخورن. اونا دیگه نمیتونن با لعان حد قصف رو از خودشون دور کنن، چون لعان مخصوص زوج و زوجه است. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا برم سراغ بحث.
استاد، تو سند روایت که فرمودید مرسله هست، فرمود محمد بن حسن به اسماعیل یا علی باسی، اگر محمد بن حسن خودش ثقه باشه، علی باسی هم که ثقه است، باز این مثلا باعث نمیشه که مثلا
اگر ابی بصیر با محمد بن حسن مال یه زمان نباشن، محمد بن حسن نمیتونه از ابی بصیر نقل کرده باشه،
مثلا نمیشه هم ثقه بودنش قیمت.
نه، ببینید اینجور نیست که هر ثقی فقط از ثقه نقل کنه. یه کسی خودش ثقه است اما میگه آقا من میخوام روایت رو نقل کنم، حالا طرف ثقه است یا نه، اون کسی که میخواد به این روایت عمل کنه خودش بررسی کنه. یعنی این که یک فردی از غیر ثقه نقل میکند معناش این نیست که این ثقه نیست، مگر اینکه اصحاب اجماع باشن، که اون اصحاب اجماع یه ویژگی دارن که میگن اصحاب اجماع اینا کسانی بودن که از غیر ثقه نقل نمی کردن، لذا ما سند رو بعد از اونها بررسی دیگه نمی کنیم. اما از اصحاب اجماع نباشن نه، نمی تونیم حرف بزنیم.
به نظر میاد که
سبت
زوری
به
قصف از موارد اختیار شرایط نباشه، چون که شرط اینه که شرایط عادل باشه. اگه عادل باشه که دیگه توافقی برایش نیست که سبت داره.
هر شاهدی عادله، فرضمون
هر شاهدی ما عادل فرض کنیم،
نه عدالتش باید ثابت بشه تا بتونیم شاهد فرضش کنیم. چرا؟ چرا؟ رب شاهدن یکذب، رب عادلن یکذب، رب عادلن یعصی. عادله اما عصیانم انجام میده. اگر عصیانش برای ما ثابت شد، کذبش برای ما ثابت شد، از عدالت میفت. اینجور نیست که عادل دروغ نگه. ممکنه عادل باشه به نظر ما اما در باطن دروغ هم بگه. لذا عادل اگر اصلا اینا دو تا شرط جداست، والا این شرط دومو نمی آوردن، میگفتن هر که عادل باشه کافیه دیگه، در معرض تهمت قرار داشتنش دیگه معنا نداره. که گفتن هم باید عادل باشه هم باید در معرض تهمت نباشه. اینه تو کتاب شهادت هر دو شرط مطرح شده آوردن. ما از دروغش خبر داشته باشیم نه، اما امکان داره یکی که به نظر من و شما عادله در باطن دروغم بگه. اینو میخوام عرض بکنم. لذا در معرض تهمت باشه دیگه حرفشو نمیپذیره. سومی استصحاب بود. ببینید قاعده فقهی حساب نمیشه. اون اصول و عرض کنم محکماتی که در باب قصف عزم میخوام در باب لعان وجود داره، یعنی یکی از قواعدی که در باب لعان ما داریم این است که لعان مخصوص زوجینه و لذا لا یتعدا. این مراد از اصل میتونه این باشه تو این جهت اول. مثلا خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شهید میفرماید در این مسئله شهادت زوج علیه زوجه به عنوان یکی از شهود اربعه هم اخبار مختلف است هم کلام اصحاب مختلفه. تو مسئله شهادت زوج علیه زوجه به عنوان احد شهود اربعه هم اخبار مختلفه هم کلام اصحاب مختلفه. ما یه روایتی داریم، این روایت مجوز است، یعنی عرض کنم خدمت شما میگه شهادت زوج علیه زوجه به عنوان یکی از شهود اربعه اشکال نداره. این روایت رو براتون بخونم، حواستون یه مقداری بدید به من. ببینید ابراهیم ابن نعیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن اربعه شهدو علمرأتن به زنا. میگه سوال کردم از امام از چهار نفری که شهادت میدن بر یک زنی به زنا، احدهم زوجها، یکی از اون چهار تا شاهد زوج خودشه. قال تجوز شهادتهم. حضرت فرمودن شهادتشون جایز و مشکلی نداره، یعنی ثابت میشه. درست شد؟ طبیعتا معنای جواز شهادت هم صحت شهادت دیگه ها؟ این معناش این نیست که این جائزه به این معنا که مثلا گناهی انجام نداده اما چیزی بهش ثابت نمیشه. ظاهرش این است که این جائزه یعنی صحیحه، یعنی اثر داره، مؤثره. خب جماعتی از علما دوستان به این روایت عمل کردن. بعدم میدونید این آقایون چی گفتن؟ گفتن دو تا آیه هم مؤید این روایته، یعنی مؤید همین قول به جوازه. میگیم اون آیاتی که شما میگید مؤید قول به جوازه کدوم آیاته؟ میگن یک همین آیه عرض کنم لعان والذین یرمون، دقت کنید، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم. دوستان بزرگوار این لم یکن لهم شهداء الا انفسهم ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که اگر شاهدها غیر زوج باشند ولو زوجم همراه اونها باشه، اینجا دیگه لعانی در کار نیست. ببینید میگه اگر یرمون از واجهون و شاهدی ندارن مگه خودشون، اگه شاهد فقط خودش باشه اینجا میره سراغ لعان. دوستان ورای این که شاهد فقط خودش باشه یک صورت این است که شاهد فقط دیگران باشن، یک صورت هم اینه که شاهد خودش و دیگران باشه. اما ما سه صورت میتونیم فرض بکنیم. یک، اونجایی که چهار تا شاهد دیگه غیر زوج باشه. دو، اونجایی که فقط زوج شاهد باشه. سه، اونجایی که سه تا شاهد دیگه باشن همراه زوج. کدوم یکی رو آیه میگه لعان انجام بدن؟ اونجایی که لم یکن لهم شهدا الا انفسهم، هیچ شاهد ندارن مگه خودشون. خب اینو که بگذاریم کنار، اون دو صورت دیگه میشه کجا؟ اونجایی که چهار تا شاهد غیر زوج وجود داره یا سه تا شاهد به همراه زوج وجود داره. پس اینو داره خارج میکنه، لذا این رو معید قرار دادن که سه تا شاهد با زوج میتونه زنای زوجه رو اثبات کنه. این یک آیه. آیه دوم سوره مبارکه نساء آیه 15، واللاتی یأتین الفاحش من نسائکم، واللاتی یأتین الفاحش من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. فرمودن فاستشهدوا که آیه شریف فرموده، معلوم میشه مخاطب آیه دوستان کیه؟ حاکم شرعه. چرا؟ چون استشهاد کار حاکمه، یعنی اونی که طلب شهادت میکنه کیه؟ حاکم شرعه. لذا شاهدها یعنی اونایی که مورد طلب شهادت قرار میگیرن میتونن هر کسی باشن غیر حاکم. لذا میتونه سه تا عرض کنم قریبه و یک زوج همراه هم دیگه با هم دیگه بیان شهادت بدن علیه زوجه. چرا؟ چون فستشهدو مال حاکمه، میگه حاکم طلب شهادت بکنه. خب این حاکم طلب شهادت بکنه، اما از این است که طلب شهادت بکنه فقط از غیر زوج یا طلب شهادت بکنه از سه نفر دیگه همراه با زوج. این دو آیه رو دوستان مؤید این روایت قرار دادن و خواستن عرض کنن جواز شهادت زوج علیه زوجه رو اثبات کنن. اما در مقابل دوستان ما یه روایت مانع هم داریم، یعنی روایتی داریم که میگه زوج شهادتش پذیرفته شده نیست. اون روایت چیه؟ دقت کنید. زراره از امام صادق یا امام باقر علیه السلام، ان زراره ان احدهما علیهما السلام فی اربعه شهدوا علی امرأة بالزنا احدهم زوجها، چهار نفر اومدن بر یک زنی شهادت دادن، یکیشون زوج خود این زنه. قال، امام فرمودن یلائن الزوج و یجلد الاخرون. اون ستاره که بخوامونه چلاقشون بزنی، زوجم باید لعان کنه که طبیعتا اگر لعان نکنه باید اونم شلاق بخوره. خب این معناش این است که بگید شهادت چهار نفری که یکشون زوج باشه پذیرفته شده نیم. خب اینجا مرحوم صدوق و جماعتی به این روایت دوم عمل کردن، بعدم فرمودن مؤید این روایت آیه شریفه لولا جاؤوا به اربعه شهدا فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون است، آیه 13 سوره مبارکه اینو. یعنی اینم یک آیه رو به عنوان مؤید مطرح کردن. این آیه چی میگه؟ ببینید، لولا جاؤوا به اربعه شهدا، یعنی اگر چهار تا شاهد نیاوردن، ها، این آیه در مورد همون ازواجی داره صحبت میکنه تو آیه 6 سوره مبارکه نون. این آیه 13 است تو آیه 6، یعنی الذین یرمون رو داره صحبت میکنه. میگه اون الذین یرمون ازواجهم، اون مردایی که عرض کنم خدمت شما دارن رمی میکنن، اگر چهار تا شاهد نیاوردن فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون، یعنی فقط و فقط تنها راهش این است که اینا برن چهار تا شاهد دیگه بیارن، نه اینکه خودشون به عنوان شاهد قرار بگیرن. لذا ظاهر این آیه این است که اون شاهدها رو که باید زوج اقامه کنه غیر خودشون هست. مرحوم شهید ثانی دوستان نهایتا بین این دو قول میگه والمختار القبول، مختار ما این است که شهادت زوج را علیه زوجه با توجه به عدم اختلال شروط بپذیریم اگر اختلال شروط نباشه. نهایتاً هم دوستان ایشون می‌فرماید ما دو دسته روایت آوردیم که این دو دسته روایت معارض بود. یکی میگفت زوج میتونه به عنوان یکی از شهود اربعه شهادت بده، یکی میگفت نمیتونه. حالا تو جمع بین این دو دسته روایت ایشون میفرماید اگر ما سند هر دو دسته روایت رو بپذیریم، حالا یه وقت هست یه کسی تو یکی از دو دسته روایت سندش خدشه میکنه که اونجا طبیعتاً دیگه جمع نداره دیگه، اون که خدشه شده میره کنار، اون یکی دیگه میمونه. اما اگر روایات رو اسنادن از جهت سندی پذیرفتیم، ایشون میفرماید در این صورت روایت دوم، روایت زراره رو که مانع بود، حمل میکنیم برای اختلال شروط. یعنی امام که تو روایت دوم نپذیرفتن چهار تا شهادتی که یکیش زوج باشه، این مال وقتیست که عرض کنم شروط اختلال داشته باشه. یعنی اینجا امام انگار میخوان بگن ما این شهادت رو نمیپذیریم، کما اینکه خود مصنف هم یادتون باشه شرط کرد دیگه، گفت ما شهادت زوج رو که میپذیریم در جاییست که اختلال شروط نباشه. نگاه کنید عبارت رو، یه نکته هم باقی مونده اون آخر بهتون عرض میکنم. وعلم ان الاخبار و کلام الاصحاب اختلف فی هذه المسئله. دوستان این مسئله یعنی چی؟ یعنی بحث شهادت زوج علیه زوجه به عنوان احد اربعه، احد شهود اربعه. تو این مسئله هم اخبار مختلفه هم کلام اصحاب. کلام اصحاب هم که مختلفه، میدونید رو چه حساب مختلفه؟ رو حساب همین روایات، بعضیا به اون روایت عمل کردن، بعضیا به این روایت دیگه عمل کردن. فروا ابراهیم ابن نعیم ان صادق علیه السلام جواز و شهادت الاربعه الذین احدهم از زوج. عرض کردم تو روایت داره سألتو ان اربعه شهدو علم رأت بالزنا احدهم زوجها، حضرت فرمود تجوز شهادتهم. این تجوز شهادتهم یعنی اون زوجم اگر به عنوان یکی از اربعه شهادت داده باشه شهادتش صحیحه. این روایت عرض کردم در وسائل جلد 22 صفحه 431، جلد 22 صفحه 431 اومده، تو همون آدرس پایین که از 20 جلدی آدرس داده، ما از 30 جلدی آدرس دادیم، ما از 20 جلدی. ولا معنا للجواز هنا الا الصحه، این که امام علیه السلام فرمود تجوز شهادتهم، نه معناش این است که این مجاز معصیت نکرده، نه، این تجوز یعنی صحیح هست، یعنی اثر داره، یعنی مؤثره، یعنی میتونه زنا رو ثابت کنه به عنوان چهارمین شاهد. ولا معنا للجواز هنا الا الصحه التي يترتب عليها اثرها، یعنی اثر صحت، و هو حد المرأه. و عمل به این روایت جماعتون، جماعتی به این روایت عمل کردن، و یؤیدها، مؤید این روایت هم میدونی چیه؟ دو تا آیه است. یک، قوله تعالی ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فان ظاهرها انه شان چنین است اذا كان غيره، یعنی اذا كان الشاهد، اگر شاهد غیر زوج باشه فلا لانه، ها فلا لانه. ببینید خوب دقت کنید، اگر شاهد ها عرض کنم غیر زوج باشه، این غیر زوج باشه رو چجوری باید معنا کنیم؟ غیر زوج باشه دو صورت داره، غیر زوج، یا چهارتاشون غیر زوج باشن یا سه تاشون غیر زوج باشه همراه خود زوج. چرا؟ چون آیه فقط خودش رو استثناء کرد، گفت ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. پس ببینید ما برای فهم این عبارت، این شب ممکنه این نصف ساعت را اذیتتون کنه تو مطالعه، دقت کنید، ما اینجوری توضیح دادیم، گفتیم آیه سه تا صورت توش مفروضه. یک، اونجایی که فقط و فقط شاهد کی باشه؟ خود زوج باشه، این یه صورت. اونجایی که چهار تا دیگه باشن، سه تا دیگه با یه زوج. از شما سوال میکنم آیه کدوم یکی رو داره میگه؟ اونجایی که نه، اونجایی که فقط خود زوج باشه. چرا؟ چون میگه لم یکن لهم شهدا الا انفسهم، فقط خودشون. اینو که بگذارید کنار، اون دوتای دیگه میمونه، یعنی اگر فقط خودشون باشن به درد نمیخوره، اما اگر خودش باشه با دیگران یا فقط دیگران باشه به درد میخوره، به شرطی که البته 4 تا باشن و اختلال شروط هم نباشه. این از این آیه. آیه دوم و قوله تعالی و اللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم. این که میگه فاستشهدوا، میگه فان ظاهر کون الخطاب للحاکم. دوستان چرا ظاهر فاستشهدوا این است که داره به حاکم میگه؟ چون طلب شهادت وظیفه حاکمه، لانه المرجع فی الشهاده، اونی که مرجع است در شهادت و باید طلب شهادت بکنه حاکمه. حالا که اینجوری شد به حاکم داره میگه تو 4 تا شاهد به طلب. خب به حاکم وقتی میگه 4 تا شاهد به طلب، اون شاهد میتواند زوج باشد میتواند زوج نباشد، فیشمل الزوج و غیر زوج. خب این یه طرف قضیه، یه روایت که مجوز بود و کمکم کنید علمایی هم تاییدش کردن و پذیرفتن، مؤیدی هم ایشون آورد. و روا زراره ان احدهما، یعنی امام صادق یا امام باقر علیه السلام. زراره دوستان چون روایت خیلی از امام باقر و امام صادق علیه السلام داره، گاهی خودش گاهی هم ناقل شک میکرده که این رو از امام باقر شنیده یا از امام صادق، یا ناقل از زراره شک میکرد که زراره گفت من از امام باقر شنیدم یا از امام صادق، ولی لابلای روایت میبینید مکرر در مکرر به زراره که میرسه میگن احدهما، چون نمیدونه از امام صادق شنیده یا از امام باقر. البته از حیث حجیت دوستان برای ما فرقی نمیکنه، چه از امام باقر علیه السلام شنیده باشه چه از امام صادق علیه السلام شنیده باشه، همشون نور واحدن. روا زراره ان احدهما علیهما السلام فی اربعه. ظاهرا دوستان یه روایتی هم اگر اشتباه نکنم داریم که حتی اگر شما میدانید یه کلامی رو امام رضا علیه السلام گفته، شما میتونید این رو به امام جواد علیه السلام هم نسبت بدید. حالا ببینید این فقط در حد ظاهر گفتم، ببینید میتونید عرض کنم اون سندشو پیدا کنید. من از قدیم شنیدم، یادم تو مدرسه که درس میخوندیم یه آقای اومد صحبت کرد، روایتشم اگر اشتباه نکنم اون موقع خوند برامون، حتی اگر روایت از شخص امام رضا علیه السلام صادر شده نسبت دروغ نیست دیگه. یعنی این که فرمود کلامشون یکیه همشون نور واحدن، اگر اجازه از خودشون صادر شده باشه این دیگه دروغ نیست که شما بخواید بگید دروغ است و روزه رو باطل میکنه. اگر روزه رو باطل نکنه و نسبت دروغ باشه که حرام هست، حرمت داره، کار به روزه نداریم ما. نه حالا این اگر این چیزی که من نقل کردم درست نباشه، فرمایشتون درست میشه. میگن اگر شما شک دارید که اینو معصوم فرموده یا نفرموده اینو نگید، اگر نقلتون یعنی به صورت احتمالی بگید، بگید نقل شده از امام علیه السلام، نگید امام فرمود، چون شاید امام نفرموده باشه، شاید سندش مشکل داشته باشه. روا زراره ان احدهما فی اربعه شهد و علم رأت بالزنا. زراره از یکی از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت کرده در مورد 4 شاهدی که شهادت دادن بر زنی به زنا، احدهم زوجها. قال امام فرمودن یلا ان کی یلا ان دوستان زوج و یجلد الاخرون، اون ستای دیگر رو عرض کنم حد قصد بزنید، اینم که لعان انجام میده. و عمل بها الصدوق و جماعتون، مرحوم شیخ صدوق و جماعتی بهش عمل کردن. و یعیدها قوله تعالی، این آیه شریف هم معید این قول دومه که فرمود لولا جاءوا علیه به اربعه شهدا. این جا او دوستان دقت کنید ضمیرش بر میگرده به کی؟ بگید به همون الذین یرمون ازواجهم. یعنی اینو بر میگرده به زوج این زنها، زوج. لولا جا او علیه به اربعه شهدا، اگر اینا 4 تا شاهد نیاوردن بر این زنا، 4 تا شاهد نیاوردن. معلوم این که میگیم زوج باید بره 4 تا شاهد بیاره، یعنی غیر خودش دیگه. وقتی زوج میخواد 4 تا شاهد بیاره که نمیره خودشو به عنوان شاهد معرفی کنه که. طبیعتا وقتی یک کسی میخواد شاهد بیاره، لولا جا او علیه به اربعه شهدا، یعنی اگر اینا 4 تا شاهد نیاوردن، عرض کنم خدمت شما فاولائک عند الله هم الکاذبون. خلاف ظاهره. ببینید اگر امام معصوم علیه السلام این رو تفسیر بکنه برای ما، بگه مراد اینه، ممکنه بپذیریم، ممکنه که باید بپذیریم طبیعتا. اما اگر این تفسیر رو این آیه نباشه، ظاهر آیه ایشون میفرماد این است که اینا باید غیر خودشون رو به عنوان شاهد بیارن. البته یه نکته ای این آیه شریفه داره و اونی که اگر ما جاؤو رو زدیم به الذین یرمونه، داره زوجی رو میگه باید بره چهار تا شاهد غیر خودش بیاره که قبلا قذف کرده. شاید از باب این که قذف کرده میگه بره چهار تا شاهد دیگه بیاره، دیگه خودش به درد نمیخوره و اگر این باشه دیگه به درد ما نخواهد خورد. ول مختار و القبول، جناب شهید ثانی میگه مختار این است که ما قبول کنیم، یعنی بین اون روایت مجوز و مانع روایت مجوز رو بپذیریم. خب حالا دوتا روایت عرض کنم معارض رو چه کار کنیم؟ میگه و یمکن الجمع بین الروایتین، البته مع تسلیم اسناده ما. اگر اسناد اینها رو پذیرفتیم اون وقت جمع بین روایتین اینجوری انجام میشه، به حمل ثانیه علی اختلال شرائط الشهاده. میگیم این روایت دوم که گفت یلائن و یجلد الاخرون، این مال وقتیست که شرائط شهادت مختل باشد، که سبق زوج بالقذف او غیرهی، مثل این که مثلا قبلا قذف کرده امام فرمودن نمیپذیریم، یا مثلا یه جهت دیگری، کما نبه علیه المصنف به قوله الم تختل از شرائط الاخری، که خود مصنفم این عرض کنم شرط رو ذکرش کرد. و اما تعلیلها به کون زوج خصما لها، این که یه کسی بگه آقا ما شهادت زوج رو نمیپذیریم چون زوج دشمن زوج است، ایشون میفهمد فلات. اگر کسی اینجوری تعلیل بکنه عرض کنم خدمتون به این که زوج خصم زوج است، فلا تقبل شهادته علیها، لذا مورد پذیرش قرار نمیگیرد عرض کنم شهادت زوج علیه زوجه، فهو فی حیز المن. حیز دوستان تو لغت به معنای مکان است، در مکان منعه، یعنی چی؟ یعنی این رو ما نمیپذیریم. علتش چیه؟ علتش این است که فرض ما این است که زوج از عداوت خارجه. چرا؟ چون فرضمون این است که شرایط شهادت رو داره، اگر از اول دشمن باشد اصلا شرایط شهادت رو نداره، اونجا که ما هم قبول داریم. فرض ما اصلا محل بس زوجیست که دشمنی با زوجه نداره و دشمنی ثابت نشده، لذا اگر دشمنی ثابت نشده این شهادت رو میپذیریم. اگر هم دشمنی ثابت شده باشه که از محل بحثمون خارجه، چون ما شرط کردیم که اختلال شروط نباشه، اختلال شروط نباشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ما طبیعتا دوستان کتاب عتق رو نمیخونیم، تدبیر رو، تدبیر و مکاتب و استیلاد هم نمیخونیم. فردا انشالله عرض کنم از صفحه 523 اول اقرار بحث رو شروع میکنیم. کسایی که میخوان پیش مطالعه کنن، اول اقرار صفحه 523. حالا ما این فصل اول رو ببینیم بتونیم تمام کنیم انشالله. ما البته ترم دومم بنا داریم ادامهش رو بخونیم، یعنی رهاش نمی کنیم تا که بریم اول قصد، اما علی ای حالین